ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. وکیل سابق دونالد ترامپ علیه وی در کنگره آمریکا شهادت داد. محمد جواد ظریف دعوت حسن روحانی برای ادامه وزارت را پذیرفت. وزیر کار در ایران گفت که آن وزارتخانه از فعالیت‌های اقتصادی خارج می‌شود. درود شنوندگان ارجمند. مایکل کوهن، وکیل پیشین دونالد ترامپ در کمیته نظارتی کنگره آمریکا علیه رئیس جمهوری ایالات متحده شهادت داد. وی در این نشست گفت از اینکه برای ترامپ کار کرده احساس شرم می‌کند. I am ashamed that I chose to take part. مایکل کوهن مدعی شد که آقای ترامپ از قبل در جریان انتقال ایمیل های حزب دموکرات به سایت افشاگر ویکیلیکس بوده است. او افزود رئیس جمهوری آمریکا در دوران کارزار انتخاباتی در جریان مذاکرات مربوط به ساخت یک آسمان خراش به نام ترامپ در مسکو قرار داشته است. مایکل کوهن اواخر آذر ماه به دلیل ارتکاب جرائم متعددی از جمله پرداخت حق سکوت به دو زن که مدعی‌اند با ترامپ رابطه داشتند به 3 سال زندان محکوم شد. کوهن خود مدعی است پولها را به نیابت از سوی دونالد ترامپ پرداخت کرده است. دونالد ترامپ که هر گونه ارتباط با زنانی یاد شده را انکار می کند، پیش از آغاز نشست کنگره آمریکا برای شنیدن شهادت کوهن بار دیگر وکیل سابق خود را به دروغگویی متهم کرد تا به گفته او در حکم زندانش تخفیف داده شود. بسیاری از اعضای جمهوری خواه کنگره نیز کوهن را متهم به دروغگویی کردند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ساعتی پس از انتشار نامه حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی مبنی بر عدم پذیرش استعفایش در یادداشتی کوتاه نوشت که به عنوان مسئول پیشبرد سیاست خارجی در مقامش خواهد ماند. وی در یادداشتی ناخوانا که روز چهارشنبه در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد تاکید کرده است که هیچ دغدغه‌ای جز اطلاع سیاست خارجی ندارد. محمد جواد ظریف در حساب کاربری خود در اینستاگرام متنی را منتشر کرد که در آن از ناتوانی برای ادامه خدمت پوزش خواسته بود. ساعتی بعد خبرگزاری فارس و دیگر رسانه‌های خبری از استعفای وزیر خارجه گزارش دادند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ایران گفت آن وزارتخانه خروج از همه فعالیت‌های اقتصادی را در دستور کار دارد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمد شریعت‌مداری در جلسه مشترک با استانداران از آنان خواست فعالیت‌های اقتصادی در استان‌ها از سوی یک نهاد واحد پیگیری شود. وی پیش از این در آذر ماه با انتقاد از زیان آور بودن بنگاهداری 60 تا تاکید کرده بود که وزارت کار موفق نشده از منافع ذینفعان دفاع کند. حسن روحانی هم روز دوشنبه ضمن انتقاد از اقتصاد به اصطلاح خصولتی گفت هیچ کس جرأت نمی کند بر خصولتی ها نظارت کند. رئیس جمهوری آمریکا و رهبر کره شمالی بار دیگر با هم دیدار و گفتگو کردند. دومین نشست دونالد ترامپ و کیم جونگ اون در هانوی پایتخت ویتنام برگزار می شود و هر دو در گفتگو با خبرنگاران درباره فرایند گفتگوهایشان ابراز خوشبینی کردند. اولین نشست رئیس جمهوری آمریکا و رهبر کره شمالی سال گذشته در سنگاپور برگزار شد و دونالد ترامپ به عنوان اولین رئیس جمهوری ایالات متحده شناخته شد که با یک رهبر کره شمالی دیدار می کرد. درباره اهمیت دومین نشست رئیس جمهوری آمریکا و رهبر کره شمالی با یک کارشناس روابط بین الملل گفتگو کرده ایم. رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی در اسکاتلند.
به نظر میرسه که آمریکا هدف اصلیش رو در ارتباط با کشورهایی مثل کره شمالی حفظ کرده، ولی راه رسیدن به این هدف رو تا حد زیادی تغییر داده. دیدار گذشته آقای ترامپ با آقای کیم در سنگاپور هدفش این بود که ظرفیت اتمی کره شمالی رو تقلیل بدن و بعد به خلع سلاح برسن، ولی الان به نظر میرسه آمریکا با یک تاجری مثل آقای ترامپ که به هر حال نگاهش به سیاست نمیتونه تأثیر نگرفته باشه از تجارب شخصیش، نگاه بازرگانی میکنه. اونها الگوی چین رو در نظر دارن، چینی که با آمدن یک فرد کمونیست سوسیالیست مثل دنگ شیائوپینگ در دهه 70 در رأس قدرت، پوسته سوسیالیسم رو نگه داشت و محتوای اون رو تغییر داد، اقتصاد بازار و اقتصاد رقابتی رو در چین باب کرد. و حالا چین یک خطر امنیتی حاد نیست مثل زمانی که اتحاد شوروی وجود داشت، تیمار ورشو وجود داشت و چین کمونیست وجود داشت. با اینکه باورمند ظاهرا به کمونیسم باقی موندن، ولی اونطور که ویتنام همین رو تجربه کرده به اقتصاد بازار پیوستن و این اقتصاد بازار ارتباطات جهانی رو توسعه میده. آقای ترامپ یک همچین الگویی رو از کره شمالی انتظار داره و من شک ندارم در گفتگوهای خصوصی و صورت به صورتی که با آقای کیم داشته این بخش از نگاه راهبردیشو با او در میان گذاشته. در حقیقت این رو میشه به نتیجه رسید ازش که وقتی میشنویم از آقای ترامپ که حالا هدف خلع سلاح سریع کره شمالی هدف نهایی نیست، در حقیقت توسعه تجارت و باز کردن درهای کره شمالی به روی غرب مورد نظر آمریکا.
همین نکته که اشاره کردین آقای تقی‌زاده، یعنی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، از توانایی و پتانسیل کره شمالی سخن گفته، ویتنام رو نمونه‌ای ترسیم کرده برای آینده کره شمالی، راهی که ویتنام رفته و همونطور که شما اشاره کردین نمونه‌ای مانند چین. خود دونالد ترامپ سال گذشته در پی دیدار با کیم جونگ اون اولین رئیس جمهوری ایالات متحده شد که با یک رهبر کره شمالی دیدار میکرد. فکر میکنین آقای تقی‌زاده همه این صحبت‌هایی که پیرامون این دیداری که شاید بشه گفت دیدار تاریخیه، چه دیداری که سال گذشته صورت گرفت میان رئیس جمهوری آمریکا و رهبر کره شمالی و ادامش که اکنون در هانوی در ویتنام جریان داره، چه دستاوردی میتونه داشته باشه؟
دستاورد مقدماتیش این است که آقای ترامپ با آقای کیم یک بار دیگه روبرو می‌نشینند، جایی که دیپلماسی قادر به فعالیت هست، مردم به تقابل و جنگ کمتر فکر می‌کنند. آقای ترامپ از استعدادهای بالقوه کره شمالی صحبت می‌کنه و این روشنه وقتی به شبه جزیره کره نگاه می‌کنیم. کره شمالی و جنوبی یک بافت جغرافیایی مشترک دارند. یک کشور در جنوب فقیر، غنی، ثروتمند، پیشرفته است، در شمال همون مردم با همون زبان با همون فرهنگ یک اقتصاد عقب مانده دارن، نیروی کار ارزانه. و آقای ترامپ این استعدادها رو میبینه. اگر که کره شمالی هم مثل کره جنوبی درهاشو به روی دنیای آزاد باز کنه، حداقل از پنجره تجاری به مسائل دنیا نگاه کنه، میتونه از این استعدادها استفاده بکنه. فکر میکنم در گام اول بدبستان در این حد خواهد بود که شما یک گام کوچک در جهت مثلا تعطیل کردن یکی از تاسیسات اتمیتون بردارید و ما هم بخش بزرگتری رو از تحریم‌های که شما اعمال کردین برمی‌داریم، ضمناً کمک‌هایی رو هم به کره شمالی عرضه می‌کنیم.
آقای تقی‌زاده، کره شمالی یک رژیم استبدادی و دیکتاتوری همواره ترسیم میشد پیش از دیدار دونالد ترامپ و کیم جونگ اون، و خب اکنون همچین دیدار و مذاکراتی جریان یافته از سال گذشته تا کنون. این چه پیامی میتونه داشته باشه برای ایران و مقامات جمهوری اسلامی؟
این تصور رو در ذهن دارن که شاید شباهت‌هایی بین امکان گشودن در مذاکرات با کره شمالی و جمهوری اسلامی پیدا کرد. به نظر من این الگوها کاملا با هم متفاوت هستند و آقای ترامپ تا انتهای 2 سال آینده که در قدرت باقی خواهد بود میخواد با اعمال حد اکثر فشارها علیه جمهوری اسلامی به هدف‌های سیاستش دست پیدا بکنه. این آمادگی در حال حاضر در جمهوری اسلامی هم برای گفتگو با آمریکا وجود نداره. بنابراین من این در رو اونطور که الان در کره شمالی باز شده برای جمهوری اسلامی باز نمی‌بینم.
رضا تقی‌زاده استاد روابط بین الملل بود در اسکاتلند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو تاکید کرد اسرائیل در برابر به گفته وی خطر ایران هرچه در توان دارد به کار خواهد بست. نتانیاهو بزرگترین خطر برای امنیت و ثبات منطقه را ایران دانست و گفت اسرائیل به تهران اجازه نخواهد داد تا از خاک سوریه به عنوان یک مقر نظامی استفاده کند. آنا رایسکایا و جزئیات بیشتر.
بنا به بیانیه کرملین، رئیس جمهور روسیه و نخست وزیر اسرائیل طی مذاکرات عصر چهارشنبه در مسکو درباره روابط دو جانبه و امور خاورمیانه از جمله مناقشه اسرائیل و فلسطین و بحران سوریه تبادل نظر کردند. ولادیمیر پوتین بررسی چالش‌های امنیتی منطقه را دارای اهمیت فراوان دانست و بنیامین نتانیاهو در پاسخ گفت ایران و همپیمانانش مهمترین تهدید برای ثبات و امنیت هستند و اسرائیل هرچه در توان دارد را برای مقابله با این تهدید انجام می‌دهد. او با تأکید بر اینکه اسرائیل اجازه نخواهد داد ایران در سوریه پایگاه داشته باشد افزود ارتباط مستقیم ما مانع از برخورد ارتش‌هایمان شد و به ثبات منطقه کمک کرد. اسرائیل میگوید به هزاران هدف متعلق به ایران در سوریه حمله کرده. روسیه بارها این حملات را غیرقانونی خوانده اما عمدتاً به آن چشم بسته. هرچند در پی سقوط هواپیمای نظامی روسی در پاییز گذشته سامانه‌های دفاع موشکی S-300 به ارتش سوریه تحویل داد. این هواپیما هنگام حمله جنگنده‌های اسرائیلی توسط پدافند ارتش سوریه سرنگون شد اما وزارت دفاع روسیه اسرائیل را مسئول دانست، هرچند اسرائیل این اتهامات را قاطعانه رد کرد. به تازگی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هشدار داد پاسخ کشورش به حملات اسرائیل در سوریه متفاوت از گذشته خواهد بود اما او توضیح بیشتری نداد. سفر نتانیاهو به مسکو در حال انجام شد که چند روز پیش بشار اسد به تهران سفر کرده بود. آندری فیودوروف کارشناس بین الملل میگوید برغم همکاری نزدیک روسیه با ایران در حمایت از اسد، روسیه و اسرائیل نیز منافع مشترک دارند.
بقای بشار اسد در قدرت، پیشروی ارتش سوریه و حتی تحکیم موقعیت ایران در سوریه نتیجه مداخله روسیه در این بحران است. پس از دید اسرائیل این کرملین است که باید مانع استقرار ایران در سوریه و حتی مانع تمام تحرکات ایران در منطقه شود. نفوذ روسیه بر ایران بزرگ نمایی شده اما برخی پیشنهادهای اسرائیل در این رابطه ممکن است در روسیه گوش شنوا پیدا کند، زیرا کرملین انتظار نداشت ایران مدعی نقش اول در سوریه باشد. از این رو معامله با اسرائیل می تواند در تحکیم موقعیت روسیه در سوریه پس از جنگ مفید واقع شود. اکنون که روسیه می خواهد سریعتر به این بحران پایان بخشد، محدود کردن نقش ایران نه تنها برای اسرائیل که برای روسیه نیز سودمند به نظر می رسد.
به گزارش جروسلم پست به نقل از مقامات اسرائیلی، دیدار روز چهارشنبه نخست وزیر اسرائیل با رئیس جمهور روسیه نه تنها به آن دلیل مهم است که اجازه می دهد نتانیاهو پوتین را در جریان برنامه اسرائیل برای ادامه مقابله با ایران در سوریه بگذارد، بلکه همچنین نمادی است برای پایان تنش‌ها در روابط دو کشور. سرگی دانیلوف کارشناس مسائل خاورمیانه میگوید دوستی پوتین و نتانیاهو تأثیر مثبت بر روابط دو کشور دارد.
این مذاکره بسیار مهم است و احتمال می‌دهم بر سه محور اصلی باشد: ترمیم روابط دو جانبه و رفع تنش‌ها که به شدت به ضرر دو کشور است. در ماه‌های اخیر تلاش‌های فراوان برای احیای تماس‌های سیاسی نظامی شد و احتمالاً دیدار پوتین و نتانیاهو این صفحه پرتنش را برخواهد گرداند. محور دوم مناقشه اسرائیل و فلسطین است که روسیه به ویژه با توجه به تلاش‌های آمریکا در این زمینه در صدد است حضور و شاید هم نقش تعیین کننده خود در مذاکرات را تضمین کند. و سومین محور سوریه و نقش ایران در این کشور است. موضع اسرائیل روشن است و سیاست روسیه همچنان دوسویه و متکی بر حفظ تعادل بین اسرائیل و ایران ضمن جلوگیری از درگیری نظامی بین دو کشور و سوق دادن آنها به نوعی مصالحه است. مطمئنم همه این مسائل مطرح شده، هرچند بعید است به تصمیمات مهم بیانجامد.
قرار بود نخست وزیر اسرائیل پنجشنبه گذشته مهمان مسکو باشد اما به دلایلی که ظاهراً مرتبط با انتخابات پیش روی پارلمانی اسرائیل است سفر خود را به تعویق انداخت. چالش‌های انتخاباتی بر سفر روز چهارشنبه نتانیاهو سایه انداخته، آن را کوتاه کرده و باعث لغو دیدار وی با یهودیان مقیم روسیه شده. طی 3.5 سالی که از آغاز عملیات نظامی روسیه در سوریه می‌گذرد، بنیامین نتانیاهو و ولادیمیر پوتین 11 بار با هم دیدار کردند. پوتین چهارشنبه دعوت نتانیاهو برای سفر قریب الوقوع به اسرائیل برای بازگشایی یک یادبود جنگ جهانی دوم در اورشلیم را پذیرفت. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
و با این گزارش به ثانیه‌های پایانی این بخش خبری نزدیک می‌شویم. خلاصه خبرها 23:30 ایران.